بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در دوره قبل عرض کرده بودیم که خدای متعال وقتی حضرت اسماعیل رو در مکه استقرار داد، در حقیقت یک نیرویی را به دور از چشم دشمن در اینجا مستقر ساخت تا این نیرو بیاد به هنگام خودش وارد مرحله جدید تاریخ بشه. در جلسه قبل مطلبی رو عرض کردم و اون این که خدای متعال در فراخوان به حج همه انبیاء رو در اینجا دور هم جمع می کرد. بنابراین انبیاء از جریان موجود در مکه اطلاع داشتن، با هم مراوده داشتن. آیا بین مطلب قبلی و بین این مطلب تعارضی است یا نه؟ نه. چرا؟ به دلیل اینکه اطلاع انبیا و مأمورین الهی از وجود این جریان در مکه مستلزم این نیست دشمن هم از این جریان با اطلاع باشه. دشمن بیاد اینجا سرمایه گذاری کنه، اینها رو از بین ببره. دشمنی که خارج از حیطه انبیاییه. مگه دشمن داخل حیطه انبیایی هم معنا داره؟ بله، بعدن خواهیم گفت که از دل حرکت انبیایی بنی اسرائیل یهود در آمد دیگه. یهود از دل حرکت موسی علیه السلام در اومده. او کاملا با این جریان موجود در مکه بعدا خواهیم گفت به معارضه آمد، اما اون هنگامی به معارضه آمد که دیگه اینجا تقریبا تثبیت شده بود. پس بنابراین در عین حالی که مکه کانون قرار گرفت، اما دشمن از این جریان تقریبا غافل. دو تا نکته امشب در این جلسه درباره جریان حرکت حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل میخوام عرض بکنم که تکمله مطالب قبلی است. و اون این که قرآن در آیاتش اگر دقت بکنی به دنبال این هست که این دو شعبه و دو جریان حرکتی رو که در مکه و در بیت المقدس خدای متعال از زمان ابراهیم پایه‌گذاری کرده به شکل هدفدار به ما معرفی بکنه. چطور؟ آمد به ما گفت ما به ابراهیم بشارت دادیم به غلام حلیم که اسماعیل باشه. بعد فرمود به ابراهیم بشارت دادیم به اسحاق و بعد از اسحاق یعقوب بشرناه. خب حضرت ابراهیم از صرف این که پسردار بشه خوشحال می شود. آدم های معمولی حوصله‌شون سر می ره بی بچه باشن، بچه دار بشن خوشحال می شن. آیا خوشحالی حضرت ابراهیم از پسردار شدن از این ناحیه بود که از بیبچگی در اومد؟ یعنی اونم این آدم های عادیه؟ نه. چرا؟ چون حضرت ابراهیم از خدا تقاضای ذریه کرد، بعد برای ذریه چی خواست؟ امامت خواست. یعنی معلوم میشه حضرت ابراهیم دنبال چی بود؟ دنبال این بود که این حرکت تداوم پیدا بکنه. خب خدای متعال فرمود بشرناه و به او بشارت دادیم. حالا بیایم این ور، خبر خدای متعال به ابراهیم برای چی؟ که میاد برای ما نقل میکنه. میگه ما به او اشارت دادیم. این که نقل میکنه خدای متعال برای اینه که مبدأ حرکت بعد از ابراهیم رو به ما معرفی کنه، که این که در بیت المقدس و این که در مکه دو تا فرزند ابراهیم رو آوردن این بیهوده نبوده، این قراره برای این نیست که خط امامت روی زمین به نتیجه برسه، من این دو جا رو انجام دادم. پس خدای متعال به دنبال این هست در آیاتی که مربوط به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق هست این مطلب رو به ما معرفی بکن. نقطه وحدت این دوتا حرکت کجا باید باشه؟ مکه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خدای متعال به ابراهیم گفت اذن فی الناس بالحج، مردم رو فراخوان کن به چی؟ به حج. کدوم ناس؟ احالا تا قیامت. بعد ابراهیم از خدای متعال تقاضا کرد و اسماعیل که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلم. خب پس این همه را فراخوان کرده به حج، امتهای اسلامی فراخوان شدن به حج، پس همه باید بیان اینجا. پس کانون وحدت کجاست؟ مکه است. هیچ جا فراخوان عمومی به بیت المقدس نکرده. خب هم بیت المقدس هم مکه خدای متعال سرمایه گذاری کرده برای تداوم راه ابراهیم، بعد فراخوان کرده به مکه. معلوم میشه که هر دو مسیر باید منتهی بشه به اینجا، از اینجا بره حرکت جلو. به همین جهت در کتاب کافی باب حج انبیا، اونجا برید ببینید انبیا همه حج آمدن، منتها حجی که برای حضرت نوح گفتن، حالا این یه مقداری دیگه من علمم و امشب نیاوردم، روایتی که داره در این که حضرت ابراهیم حج کرد خانه رو اما رو آب، چطور؟ خدای متعال به اون کشتی که ابراهیم سوار بود، ها؟ نوح سوار بود، مأمور کرد که بره اینجا هفت دور بچرخه، هفت دفعه بین صفا و مروه چیکار کنه؟ خب حالا تو این روایتی که آمده میگه طول کشتی، طولش 1200 زرع بوده، عرضش 300 زرع. خب هر زرع نیم متره، هر زرع نیمه، 1200 میشه چنده؟ 600 متر. طول صفا تا مروه چقدره؟ حدود 270 متر. خب حالا این 600 متری چجوری هفت بار اینجا رفته اومده؟ همین درجا وایساده، دنده عقب رفته جلو و عقب اینجوری شده؟ یا این که میرفته دور کوه دور میزده انتهای کشتی که میرسید؟ امکانش هست. حضرت نوح مثلا رو دماغه کشتی بوده دور میزده، از اول صفا می اومده میرفته دماغه که میرسیده به کوه مروه دوباره دور میزده، یا باید اینجوری حساب بکنی؟ بعد اون وقت دور خانه خدا، حالا اونم رو آب یه جوری گشته دیگه، یا یه تعبیر دیگه، ولی بر تقدیر حج نوح دور این خانه زمانی بوده که دیگه رفته بوده زیر گلولای، دیگه خانه ای نبود تا حضرت ابراهیم اومد، همه آمدن اینجا و حج کرد. مطلب دیگری که میخوام عرض کنیم اینه، که چی؟ عرض میکنم به تقدیر سعی صفا و مروه باید بین دوتا کوه باشه دیگه، سعی بین صفا بین دوتا کوه باشه. نه طواف میشه، طواف مشکلی نداره، چون مقام ابراهیمی هم که نبوده که به فتوای حضرت امام سخت گیرانه طواف حتما باید بین مقام و بیت باشه، که یه آقای کشتی 600 متری بین مقام و بیت جا نمیشه که مثل جماعتی که الان هست، هرچی هم به امام میگفتن کوتاه نمی اومد، میگفت همون وسط باید باشی، حالا له میشد، پرس میشد جمعیت اون وسط. بعدی اومدن خیال همه راه کردن، گفت آقا تو اون تن برو به چرخه نداره. حالا آقا حضرت امام گفت نه، آقا بین اینجا. اون موقع اصلا مقام ابراهیم نبود که خدا به حضرت نوح بگه که یالا بین اینجا و اونجا بچرخ، ولی سعی صفا و مروه مقداری چیز بود که باید این گونه توجیه بکن. ما وقتی که به قرآن در تاریخ نگاه میکنیم میبینیم خدای متعال در باب نوح علت تفصیل صحبت میکنه، در باب آدم علت تفصیل صحبت میکنه، در باب ابراهیم علت تفصیل صحبت میکنه، اما وقتی میاد به اسحاق میرسه دیگه تفصیل نمیده، مستقیم میره سراغ حضرت یوسف. باز مطلب دیگه ای که اینجا موند اینم عرض بکنم اینه که در ذیل این آیه ربنا وابعث فیهم رسولا، خدایا در بین اینها رسولی بفرست. اونجا در اون آیه گفت که ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا و ارنا مسلمان. بعد در آیه دیگه گفت وابعث فیهم رسولا. آمدن گفتن که این وابعث فیهم رسولا این دعای برای پیامبره. درسته دعای برای پیامبر اسلام هست، اما چرا دعای برای عیسی نباشه؟ چرا دعای برای موسی نباشه؟ چرا دعای برای یوسف نباشه؟ آیا از این کلمه به اصطلاح و من ذریتنا امتا مسلمه استفاده کردن؟ ما در جلسه قبل گفتیم که تمام امت ها امت چی هستن؟ مسلمان هستن. باز امشب بخوایم دلیل دیگه برای این مطلب بیاریم که چی گفت؟ وصا بها ابراهیم بنی، ابراهیم وصیت کرد فرزندانشو کیا؟ اسحاق، یعقوب. گفت چی؟ لا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا از دنیا برید بدون اینکه مسلمان باشی. به کی گفت؟ به اسحاق. به کی گفت؟ به یعقوب گفت. در اون آیه باز گفت چی؟ گفتش که عرض کنم خدمت شما که وصا بها ابراهیم بنی، به چی؟ به ملت خودش. ملت ابراهیم چی بود؟ اسلام بود. وصا بالاسلام بنی، بنی کیا بودن؟ اسحاق و یعقوب. حالا همون یعقوبی که وصیت از پدر گرفته بود، همین این آخر که میخواست از دنیا بره چیکار کرد؟ بچه هاشو جمع کرد، گفت چه؟ که بعد از من چیو عبادت میکنی؟ قالو نعبد و الهک و الاه آبائک ما به، یعنی بچه هاش گفتن ما هم مسلمانیم. خب چرا شما بیایید مقید کنید و از فیهم رسولن رو به پیامبر؟ چطور؟ اونجا گفتیم هم اسماعیل دعا کرد هم ابراهیم، گفت و من ذریتنا امتا مسلمه دیگه، بعد میشه و از فیهم در بین این مسلمان ها رسول بفرست. خب این هم دعا برای ذریه اسماعیل کرده، هم برای ذریه خودش، یعنی ذریه خودش کی بود؟ اسحاق. خدا در اونها هم پیغمبر فرستاد. بله پیامبر اکرم میفرمود من دعای ابراهیمم، اما چرا موسی و عیسی دعای ابراهیم نباشن؟ این تخصیص رو خیلی باهاش نمیتونیم همراهی بکنیم. وقتی که حضرت ابراهیم دعا کرد گفت و من ذریتنا امتا مسلمه، امت اسحاق و یعقوب شامل میشه و از فیهم رسول. خب قرآن شما همه کلمات اسحاق که در قرآن آمده ببینید، خدای متعال به تاریخ اسحاق نپرداخته، رفته به تاریخ حضرت یوسف پرداخته. چرا؟ به دلیل اینکه تحول در اونجا از زمان حضرت یوسف شد. خب ما هم همونو بنابراین از حضرت ابراهیم منتقل میشیم به کی؟ به حضرت یوسف. بله بله آقا دیگه آدم حسابی تر از خودش سراغ نداشت که براش دعا کنه. نه دیگه نه شما الان دوست داری که روی زمین خیرات و برکات باقیه باشه، میتونی دعا کنی بگی خدای به این رفیقمون فرزند بده، خب فرزند اون بیاد خیرات و برکات انجام بده، برای کی نوشته بشه؟ برای او. میگه خدایا به من فرزندی بده اهل خیر. خب این فرزنده خیرات و برکات داشته باشه برای کی ثبت میشه؟ برای شما. بله فقط به اندازه دعاش. صدقه جاریه یکیش چیه؟ فرزند صالح دیگه. حضرت ابراهیم برای خودش صدقه جاریه هم میخواد. نه پیغمبر اکرم امام سجاد علیه السلام چقدر در عدیه از خدا خواسته خدایا عمر طولانی به من بده. آیا با مقام عبودیت سازگار؟ اتفاقا تقاضای از خدای متعال عین عبودیته، عین بندگیه، همه چیو از او میبینی. یعنی در حقیقت میثاق شکست ناپذیر، یعنی انبیا سر سوزنی از اون خطی که خدای متعال براشون ترسیم کرده پا رو اونور نمیذارن. این تقریبا به نوعی میتونه تفسیر اون آیه باشه، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. اگر ما تو رو تثبیت قلبی نداده بودیم، اگر به تو اسمت نداده بودیم، لقد کدت احتمال داشت میرفت که ترکن و رکون کنی الیهم شیئا قلیلا، یه چیز خیلی کم. اون میثاقا غلیظا، این میگه حتی کته هم درش معنا نداره، ذره ای از اون خطی که براش ترسیم کردیم باشه اون بر نمیزه.
یه مدت یه صحف ابراهیم، منظور صحف ابراهیم چیه؟
خدای متعال فرمود که عرض کنم خدمت شما که ایمان میارن مؤمنین و ما اوتین نبیون، ما اون نبیون، اون چی که به نبیون دادیم، اسحاق و یعقوب و الاسباط و موسی و عیسی، خب و داوود و سلیمان، این همه صاحب کتاب بودن.
نه صحف ابراهیم آیینه،
صحف
ابراهیم و
موسی. صحف یعنی
کتاب؟
بله قرآن هم میتونید بگی صحف. در طول نبوتش؟ بله از همون هنگامی که خدای متعال بار رو بر دوش ابراهیم گذاشته، از همون موقع ولقد اوهی الیک و الالذین من قبلک مورد وحی قرار میگیره. منتها وحی دو دست است، یک دستوراتی که به خود ابراهیم داده میشه که خودش عمل کنه، دو دستورات نوشته ای که باید. اگر قرآن کتاب عمله، صحف اون قسمتیش که باید عمل بشه بهش، قاعدتاً اینها در دورانی است که حضرت در فلسطین مستقر شدند، یا لااقل هنگامی که از منطقه اور تبعید شدند، یعنی زمانی است که دیگه امتی گرد او رو گرفتن و میخوان به حرفای او عمل بکن. اما اون چیزی که به عنوان نصایح و انذار و تبشیر اینا میتونه در منطقه اور نازل شده باشه، درست مثل قرآن که بیشتر صوری که درش دستورات حکمی نیست بلکه انذار و تبشیره، اینا در مکه نازل می شود، اما اونایی که احکامی بود بیشتر در مدینه. به خاطر اینکه میخواد از کتابهای انبیا نام ببره دیگه، دقت فرمودید؟ به خاطر اینکه حضرت موسی کتاب علل استقلال آورد، یعنی صحف ابراهیم ادغام در تورات شده بود، برخلاف انجیل که تورات در انجیل ادغام نشده بود، بلکه انجیل تکمله ای بر تورات بود. بله. کدوم؟ نه 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 نه، خود صحف رو میگیم کی نازل شده. خود صحف میگیم طبیعتاً اون چیزی که در مربوطه به احکامه و امت بخواد گوش بکنه باید هنگامی آمده باشه که برای ابراهیم امتی تشکیل شده، گرچه که این فقط یه حدس، ما اطلاعی نداریم. به هر تقدیر مردم، این ویژگی پیامبر ما بود که کتاب الهی بر قلبش نازل می شود. ما بقیه انبیا نوشته براشون می آمد و حضرت ابراهیم می خواد به مردم عرضه کنه دیگه. عرض کردم که ما در غیر از پیامبر کسی دیگر نداریم که خدای متعال فرموده باشه نزل به روح الامین علا قلبک، همه صحف الواح اینها نازل میشون. بله نوشته، خب لوح الواحی که حضرت موسی هنگام وحی دریافت کرد چجوری دریافت کرد؟ نیازی نداره مراحل رو داشته باشه، کیفیت نزول الواح بر حضرت موسی هر رقم بود، بر حضرت ابراهیم هم هست، بر حضرت عیسی هم هست، بر داوود و سلیمان هم هست. حالا دیگه او چگونه است، ملائک چگونه هستن، ملائک مادی و معنوی دارن، اینا چیزی که خارج از مدار بحث ماست. هرچی هم بحث بکنیم، روایات صحیح النسب داشته باشیم چشم پسته قبول میکنیم، روایت صحیح النسب نداشته باشیم همینجوری تعبدی میگیم، به دلیل اینکه ملائک راز غیب این عالم هم و آدم هم راجع به غیب این عالم اگر غیبن حرف زد میشه چی؟ رجمن بالغیب. قول الله اذن لکم ام علی الله تفترون. مگه بله عالم بالغیب بیاد به ما بگه، بگه ملائک اینگونه هستن، ما هم چشم پسته میگیم بله همینجوری هستن. در باب حضرت یوسف خدای متعال او حرکت بنی اسرائیلی رو که در فلسطین آمده از اینجا میاد بازگو میکنه. ما در باب اسحاق و یعقوب نقل افشاگرانهی که بیاد بساط رو علت تفصیل تبیین کنه نداریم. اون چیزی که گزارشی از وضعیت اونا به ما میده همین سوره یوسفه، لقد کان فی یوسف و اخوته ی آیات لسال. از کجا شروع میکنه؟ از قال یوسف و لعبیه یا عبته اینی رأیت و احد عشر کوکب و شمس و القمر رأیت و عملی ساجدین. قرآن داستان اینجا شروع میکنه. پس اولا یوسف علیه السلام خوابی دیده، حضرت یعقوب به یوسف می فرماید لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، این خواب رو نقل نکن، فیکی دولک کیدا کید. چند تا سوال اینجا هست، آیا یوسف از اول پیامبر بوده یا نه بعدن؟ اگر از اول پیامبر بوده صاحب العلم بوده یا نه؟ اگر صاحب العلم بوده پس دستور یعقوب به یوسف چه معنا داره؟ خودش پیغمبره، یوسف خودش هم صاحب العلمه، خودش هم این خواب رو دیده، این چه معنا داره که پدر به او میگه لا تخصص رویاک؟ اشکال نداره، شما یه موقع هستش که دستور ابتدایی میدی، یعنی به امام زمانت میگی برو این کار رو بکن. یه موقع هستش که امام زمانت یه کاری که الزام نداره بکنه، خودش هم میدونه گفت انجامش حکیمانه نیست، اینجا بیای به این بگی این کارو نکن، فلسفه‌اش چیه؟ چی شد؟ من یه کاری رو امام زمانم به هم میگه برو انجام بده، دستور او رو ما باید انجام بدم. حالا میگید آقا جون اگر اون هم میدونه خود به خود میره انجام میده، میگیم بله، حکمتش نیست که دیگران بفهمن که این کار به دستور امام زمان باید انجام شد. اما یه کاری نهیه، یه امری هم پنهانه. خواب و من یوسف دیدم، خودم هم علم دارم که آقا بیان این برای دیگران مفسده میاره. بله؟ خب در اینجا بیاد به من بگه خواب رو نگو یعنی چی؟ باشه، پیغمبره. فلسفه این که میاد به حضرت یوسف میگه این خواب رو نگو چیه؟ آیا یوسف در این زمان یه کودک ساده است؟ به چی نمیدونه؟ تساوی مرتبه داره با دیگران؟ از یعقوب کسب علم میکنه؟ یا نه؟ داستان چیه؟ من ندیدم کسی متعرض به این جنبه بشه. تا الانم که خدمت شما هستم این جوابی براش پیدا نکردم. چرا؟ اگه بخوام حضرت یوسف رو از پیغمبری بندازمش دلم نمیام. اگه بخوام در پیغمبری نگرش دارم، این که حضرت یعقوب گفت چی؟ اینو هنوز برای جواب پیدا نکرد. به همین دیگه، یعنی حضرت یوسف آیا میاد، یعنی آیا پیامبران از اول اینجوری نیستن بعدن تحول پیدا میکنن؟ بله؟ پس این که فرمود کنت نبیین و آدم بین الماء و طین یعنی چی؟ پیغمبر اکرم بعدها خواهیم گفت در 40 سالگی به رسالت رسیدن، نه به نبوت. موسی هم در کوه طور به رسالت میرسه، نه به نبوت. اینو بعدا خواهیم گفت. نبی هست. بله، امام هم از اول امامه، منتها امام بالقوه است، امام بالفعل نیست. نه امام بالقوه به این معنا که در آینده امام میشه، نه، این الان امامه، منتها امامت بر او بالفعل نشده. یه امام داریم یه امامت. امام چیه؟ علم غیب داره، عصمت داره، قدرت داره، این امامه. امامت یعنی چی؟ یعنی حالا میای رهبری رو به عهده میگیری، شروع کنی کار کردن. امام حسین امام هست، اما امامتش بعد از امام حسنه. امام حسن مجتبی امام هست، اما امامتش بعد علیه نه. علی ابن ابی طالب امام هست، اما امامتش بعد رسول الله. بله. یعنی در حقیقت این که میفرماید علمنی، درست این علمنیه پیغمبر نیست که علمنی ربی. آیا علمنی ربی پیغمبر زمان داره؟ علمنی پیغمبر به علی هم زمان نداره. من و شما علی و پیغمبر تو زمان میبینیم. علی بن ابی طالب گفت همین الان پیغمبر به هم یاد داد، مردم الان میدیدن. علی بن ابی طالب گفت در گوش پیغمبر داشت باش حرف میزد، گفتن چیکار کرد؟ گفت علمنی الف باب من العلم ینفتح من کل باب الف باب من العلم. خب این که نظر مادی که نمیشه تو یه ثانیه یه میلیون مطلب شما بگی که. چرا؟ چون در اون مقامی که علی بن ابی طالب با پیغمبر، اونجا زمان وجود نداره. میشه همون مقامی که پیغمبر با خدا داره، زمان وجود نداره اونجا. علمنی پیغمبر اون مقام، مقامی است که پیغمبر اکرم حالا متحده با خدای متعال، اون دیگه داستانه دیگه. حضرت یوسف او از اون اول شخصیت ویژه هست. حالا باید برای این که خدای متعال به یعقوب میگه شاید این گفتار، شاید این گفتار معناش بیان تکوینه، نه واقعا این بابا برای این میگه. یعنی چی؟ یعنی در واقع اگر یوسف خواب رو برای برادرها بگوید، یکی دوله لکه کیدا میشه. بله ها، جناب یعقوب درک این مطلبش درک یوسفه، درک این مطلب بیانه برای یوسفه. از قال یوسف و لعبیه، یعنی چی؟ آقا حضرت یعقوب مگه علم الغیب نداره؟ چرا؟ خب میدونه این داره. او خواب دیدن او، خواب دیدن او ها، این نفس البیانه برای یعقوبه، نفس بیانه برای یعقوب، نفس این که اونا بفهمن یکی دولک کیدا، بیان یعقوب است برای یوسف. به هر تقدیر خدای متعال داستانو چرا از اینجا شروع میکنه؟ میخواد یک حقیقتی رو بگه. تعبیر این خواب چی بود؟ سروری، فرماندهی. اون برادران معلوم میشه تعبیر خواب بلدن، یه مقداری یا دسترسی به چی دارن؟ به تعبیر خواب. و الا شما خواب دیدی ماه و ستاره و یازده تا ماه و خورشید و یازده تا ستاره برای سجده کردم، خب حالا خواب دیدی دیگه، خب خواب دیدی خیر باشه. اما معلوم میشه که اونا تعبیر بلد بودن یا دسترسی به معبر داشتن، که وقتی تعبیر میشد چی میدیدن؟ ریاست یوسف. لذا فیکی دولک کیدا، بر این اساس کیدشون کید سبکی نخواهد بود، کید سنگینی خواهند کرد. چرا؟ چون دعوا میره سر چی؟ دعوا میره سر ریاست. دیدی دو برادر فرزندان آدم که سر ریاست دعوا شد، چه کیدی اون یکی علیه این کرد؟ چه کیدی کرد؟ ها؟ اقتلو، گفت لاقتلن نه؟ ها؟ اینم گفت یکی دو لکه کیدا، چرا نگفت یقتلونک؟ گفت یکی دو لکه کیدا. چرا؟ چون علم داشت دیگه، که میاد تو دستور کارشون قتل، اما قتل رو انجام نمیدن، ولی یه کاری میکنن شبیه القتل، یکی دو لکه کیدا. بعد فهمود ان شیطان الانسان عدو مبین، کارم کار شیطونه. اون دوتا برادر کی به جون هم انداخت؟ شیطون. اینجا این کارو میکنه. پس از اون اول خدای متعال در این داستان اومد گفت ذهنت یه وقت نره سراغ این که یعقوب رو متهم کنی که بین بچه‌هاش تبعیض قائل می‌شد، این یکی بیشتر از اون یکی دوست داشت و حسادت اونا انگیخته شد، ربطی به حضرت یعقوب نداشت. دعوا رو کی را انداخت؟ خود خدا، خودش را انداخت دیگه. اومد خواب رو به این نشون داد. آقا در داستان ابراهیم چی گفتی؟ گفتیم خدای متعال جبرئیل رو نفرستاد به ابراهیم، میگه ابراهیم، خدا میگه چاقو بذار رو گردن اسماعیل، شروع کن بریدن. نایمه تو خوابم جبرئیل نایمه، فقط به فقط این خواب دی سر بچه رو داره میبره. آه اینجا هم آقا خدای متعال چرا به یوسف این خواب رو نشون؟ اوقات وقتی حضرت یوسف امام هست، طبیعتا یعقوب نبی باید چیکار کنه؟ با تحویلش بگیره. پیغمبر اکرم امام حسن و امام حسن چقدر تحویل میگیره؟ شما راجع به بنات علی ابن ابی طالب هیچ شنیدید پیغمبر اینجوری تحویل بگیره؟ یعنی زینب کبرا و اینا رو اینا بودن دیگه، اصلا اونا رو بغل نمی کرد این دوتا رو. چرا؟ چون علقش به این دوتا به دلیل اینکه ابن منن نیست، که به دلیل چیه؟ امامته، امامته باید معروف بشن. حضرت یعقوب هم باید یوسف رو در معرض قرار بده، هم از یکی دولک کیدا جلوگیری بکنه. پس گفت خوابه نباید علنی بشه. پس خواب ارتباط داره با امامت، با ریاست. آره. خب حضرت یعقوب چرا رفتاری داشت که اونا میفهمیدن که یوسف در نظر پدر برای ریاست انتخاب شده؟ اینو فهمیدن. ولی چرا گفت خوابه رو نگو؟ حالا ما در این که اونو بذاریم کنارو، چرا این خوابانک تحویل گرفتن حضرت یعقوب بیان الامامه است؟ این خواب نتیجت الامامه بود، این امامت بالفعل رو نشون میداد. میگم این رئیس میشود. حضرت یعقوب اگر اومده بیان الامامه برای یوسف کرده، داداشم میگن شاید بشود، شاید آیا بشود، آیا نشود. اما اگر این خواب رو میشنیدن میگفتن این 100% میشه، 100% گردنشو میزدن. اعتقاد که اگر اینا اهل نبودن که تعبیر خواب یاد نمیگرفتن، نیسته بلد بودن، آدم های خوبی بودن. پس حضرت یعقوب، آقا حضرت یعقوب یوسف رو بیشتر تحویل میگیره. از اون حالا آیا این خواب رو بالاخره حضرت یوسف نقل کرد یا نقل نکرد؟ قطعا نقل نکرده. چرا؟ چون اگر حضرت یعقوب این رو واقعا بیان کرده باشه، دیگه بیان برای یوسف میشه حرام. خواب رو نفهمیده. پس چرا اومدن اون اقدام رو کردن؟ قالو بله لیوسفو احب و الى ابینا منا، بابا اینو بیشتر دوست داره. ها این حبو از رفتار یعقوب فهمیده بودن، این امامه دیگه، این پیغمبره، تعبیرش میگرفت. و نحن اصبح، این از کلمه اصبح معلوم میشه که برای خودشون چی؟ لیاقت امامتی میدیدن. و نحن اصبح ان ابانا لفی ولال. همونطوری که قابیل به بابای گفت تو انتخاب اشتباه کردی، چرا گنده رو ول کردی، کوچیکرش اسپیدی، اینا هم همین حرف رو به بابای زدن. اما اینجا شما جوابی از یعقوب داری؟ اونجا آدم به اون گفت خدا گفته، اینجا هیچ جا داری که یعقوب گفته باشه خدا گفته؟ نداری؟ حضرت جناب قابیل مگه نمیدونست باباش پیغمبره؟ خب قابیل هم داره یه مراتب، اونم میدونه. آیا نمیشه ما در یه مراتبی که رسیدیم در اون مرتبه خطا کنی؟ بله بله، اون کسی که در مقام عبودیت رفته بود جلو، به آیات الهی دست پیدا کرده بود، فنسلخه، رفت دعا کنه که پیامبر خدا از بین بره، خدا ازش گرفت. یعنی چی؟ یعنی شما می توانی در یه مراتبی باشی اما حسادت موجب بشه اون مرتبه رو شما از دست بدی. بله متدینین بودن، ولی زا بعدش گفتن ای پدر برای ما طلب مغفرت کن. اینا قبلا خوب بودن، دچار این خطا شدن و دوباره اصلا اون عرض کنم خدمت شما که تسبیل نفس اینا بود. حضرت یعقوب نسبت به بنیامین مطلبی رو ابراز نمی کرده. اینا اومدن اینجوری گفتن لیوسف و اخوه و احب. حالا حتی اگر حضرت یعقوب او داداشرم بیشتر تحویل می گرفته، علتش چی بوده؟ علتش اون حسن ذاتی بوده که داداشه داشته. چطور؟ در اونجایی که میخواستن یوسف رو از بین ببرن، گفت لا تقتلو یوسف، نکشی. مانع القتل کی بود؟ این بود. پس معلوم میشه که این به طور ذاتی جزء اونا نبوده. پس به دلیل اون حسن ذاتی که داشته حضرت یعقوب رو بیشتر تعبیر میگرفت. بله؟ چرا دیگه؟ بله دیگه؟ بله برده بودنش دیگه، بله همه رو برده بودن. ببینید وقتی میخواستن جنایت، ببینید حضرت یوسف حدود 7 ساله است، این بنیامین یا 6 سالشه یا 5 سالشه، میفهمه که دادن داداشه رو میکشن. آه اون فیلمه.
الان بنیامین بوده که با همون داداشه، خب چرا به حضرت یعقوب نگفت؟
تهدیدش کردن که اگر بگه. بله
دلیلتون چیه که این قائل همون بنیامین بوده؟ چرا اینکه
در روایات داره، در روایات داره که او گفت.
مدت نگفتن نیست که خیلی طول کشید، باید تو آخر اینا نگفتن، چون حضرت یعقوب اینا رو میگفت توبه کنید، اینا رو باز انجام نمیدادن. یعنی درخواست میگرد برگردین، اینها اینه که بنیامین جز اینا بوده.
ببینید در حقیقت اینها نمیخواستن اون سری رو که در درون خودشون بود برای پدر افشا کنن. چرا؟ چون انگیزه کماکان زنده بود. انگیزه چی بود؟ اینیست که یوسف رئیس نشه. اگر می گفتن به پدر که یوسف اینجوره، پدر می رفت مصر و می داشت یوسف رو می آورد. اما بنیامین چرا؟ ما در داستان قابیل گفتیم چی؟ گفتیم وقتی پدر از دنیا رفت، قابیل اومد پیش شیث، گفت او در امامت، در ریاست به معارضه با من پرداخت، کشتمش. تو هم اگر علنی کنی به معارضه بیای، تو را هم میکشم. شیث چیکار کرد؟ تقیه کرد، علنی نکه. در اینجا قتل شمشیر بغل گردن بنیامینه. نحن عصبه بودن. بنیامین بگی میکشیمت فرارم من القتل. آیا سرن به یعقوب گفته یا نه؟ ما از آیات قرآن بعدها میفهمیم که حضرت یعقوب فهمیده بوده. فهمیده بوده. بل سولت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل. وقتی گفتن که بابا، خب بابا بله از گفتار اینا فهمید، از گفتار اینا فهمید که اینا دارن دروغ میگن، قالی میبندن. قال بل سولت لکم انفسکم امرن، دروغ پردازی کردید. آخه یعقوبم آدم ساده لوح گوشه‌گیره، کناری نبود که، صرف نظر از نبوتش سر راه کاروانای تجاری بود، مبلغ بود، کسی که علت دوام با تجار گوناگون نشست و برخاست کنه زیرک میشه. نه دیگه، اصلا پدر در فراق یوسف گریه میکرد، نه در مرگ یوسف. اگر پدر به اصطلاح میدانست یوسف مرده، دیگه گریه نمیکرد که. توبه کردن. پس بنابراین اینا به پدر اقراری نکردن. چرا؟ چون اگر اقرار میکردن باید برمیگشت یوسف. پدر هم میدونه یوسف زنده است، اما کجا هست ظاهرا نمیدونه. چهت پاره کردن؟ ما این خون پیرانه که ما نعیدیم
که
نه به دم این کذب فقط داره.
چطور خورده پیرم پاره نشده؟
بله
چطور حضرت یوسف خورده که پیرانه پاره نشده اما خون؟
البته اینو خیلی راحت میشه گفت. چرا؟ میدونی که گرگ وقتی حمله بکنه با یه ضربه کله رو میکنه. بله. گفت این به اصطلاح چوپانی برام گفت. گفتش که این گرگ پرید تو آغل. پرید تو آغل یه گوسفند رو پرتاب کرد بیرون. بعد دیدم نمیتونه بره بیرون. اومدم دیدم چشماش زده بیرون. گوسفنده خیلی سنگین بود. اینجوری که پرتاب کرده از بس سنگین بوده چشا زده بود بیرون کور شده بود. گرگ میکنه. مرگ کله رو کنده. پیرنه سالم مونده. اونا میتونن با دروغ درست کنن. متوقتی دروغ بگی لا میره دیگه. قال و سب ولد لکم انفاس کنی شد. اونجا نباید ورود کنه. نه 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 اون اصلا نباید ورود کنه. اصلا نباید وارد بشه. اجمالا حالا در باب گریه حضرت یعقوب حالا سوالی است که ما داریم. گریهش باید دلیل داشته باشه. باید حکمت داشته باشه. برای راه دین باید لازم باشه. اما این که حالا یه پیغمبری اینقدر بیشینه گریه کنه و بیعزد عیناه بشه و توجیه دینی نداشته باشه همچین با مقامه. درست مثل گریه حضرت زین العابدین برای امام حسین، گریه زینب کبرا، گریه های حضرت، این باید یه دلیلی داشته باشه که انشالله جلسه و صلوات ختم.